صفحه 92. سوتوان آنجلینا را که در هپرود سیر می کرد و با ارواح نرد عشق می باخت نشان داد و گفت: خواهرت همینه؟ سرباز شق و رق پاشنهایش را به هم کوبید، سینه‌اش را جلو داد و با چشمهایی خیره به پیش و چهره‌ای چون سنگ خارا جواب داد: بله قربان. که ناگاه رگبار تند تازه‌ای از سنگ نامرئی بر بام خانه کوفتن گرفت. افسر فرمانده دمرو پهن شد کف اتاق، سربازهایش هم پشت سرش. جمعیت هاج و واج زل زدند به نظامیان که بر آرنج و زانو سینه خیز رفتند طرف حیات و به حیات که رسیدند بر پا جستند و زیگزاگی دویدند و موضع گرفتند. سرکار سوتوان پشت تاغار رختشویی سنگر گرفت و از همانجا شروع کرد به رگبار بستن به طرف خانه. این یک علامت از پیش مقرر شده بود. پشت سر سوتوان سربازها براشفته و دیوانوار ماشه ها را چکاندند و در دمی فضا پر شد از صدای شین و شیون و واق واق و وای وای و دود بارود. جماعت توی حیات خودشان را پرت کردند کف زمین. عده‌ای توی خندق راهاب یا پشت درخت ها پناه گرفتند. انجیلی ها هم مقامشان این بود که هر جور شده ادوات موسیقیشان را از معرکه در ببرند. پدر چیریلو شیرجا رفت زیر میز و همین جور که تسبیح سانتاگه میتا را در مشت میفشرد به درگاه همه کروبیان عرش التماس میکرد که به دادش برسند. فرانسیسکو لیل متوجه شد که گلوله ها نزدیک پنجره به دیوار میخورند. بعضی از آنها در دیوارهای کلفت کاهگلی فرو می روند و مثل حفره های سیاه دهن باز می کنند. دست انداخت دور کمر ایرنه، پرتش کرد کف اتاق و افتاد رویش. حس می کرد توی بغلش مثل بید می لرزد. منتها نمی دانست از سنگینی او به حال خفگی افتاده یا از ترس لرزش گرفته است. همین که غریو بانگ و قوقای حراس فرو نشست، برپا جست و دوید طرف در، به این خیال که حتما با نیم دو جین جنازه روبرو می شود. اما تنها جنازهی که به چشمش خورد، لاشه جوجه مرغی بود که دل و رودش بیرون ریخته بود. سربازها بی خود از مستی جنون و برافروخته از باده قدرت نفس نفس می زدند. همسایه ها و رهگذران کنجکاو سراپا خاکی و گلی کف زمین دراز کشیده بودند. بچه ها جیغ می کشیدند و زار می زدند. سگ ها به قلاده هاشان زور می آوردند و دیوانوار پارس می کردند. فرانسیسکو ناگهان متوجه شد که ایرنه مثل تیر شهاب از کنارش رد شد و تا بیاید جلویش را بگیرد رو در روی سوتوان ایستاد و دست ها به کمر به صدایی که اصلا نمی شد شناخت داد کشید: وحشیا، حیوونا، فکر میکنید کی هستید؟ فکر نکردید میزنید یکی رو میکشید؟ فرانسیسکو سراسیمه دوید طرفش، حراسان که حالاست که سوتوان یک گلوله خالی کند توی پیشانیش. اما مات و مبهوت دید که افسر زد زیر خنده: جوش نزن جیگر، هوایی شلیک می کردیم. ایرنه که قادر به کنترل خودش نبود با عصبانیت گفت: به من نگو جیگر، اول بگو ببینم اینجا دنبال چی می گردید؟ این رنکیلو از حال و حکایت خواهرش تعریف می کرد. گفتم جایی که از دست کشیشا و دکترا کاری بر نیاد، از دست نیروهای مسلح حتما بر میاد. متوجه هستید؟ این بود که اومدیم اینجا، میخواستیم ببینیم اگه بریزیم تو خونش بازم به همون حال قش باقی میمونه یا نه. بعد به طرف خانه شلنگ برداشت. ایرنا و فرانسیسکو هم مثل آدمهای کوکی دنبالش راه افتادند. آنچه بعد از این اتفاق افتاد به شکل زنجیره‌ای از تصاویر آشفته و گسسته برای همیشه در یادشان نقش بست. سوتوان خوان ددیوس رامیرز شلنگ انداز بالای سر تخت خواب آنجلینا رفت. مادر تکانی خورد که جلویش را بگیرد، اما او کنارش زد. از دست مادر همین برآمد که جیغ بکشد دست بهش نزن، اما دیر شده بود. افسر چنگ انداخته و بازوی رنجور دختر را گرفته بود. ملت تا به خودشان بیایند مشت آنجلینا برق‌آسا باز شد و شطرق روی صورت سرخ و سفید ستوان خوابید. ضربه با چنان قوتی به دماغش خورد که از پشت پرتش کرد کف اتاق. کلاه کاسکتش مثل یک توپ بی مصرف قل خورد و رفت زیر میز. بدن سفت و سیخ دختر وا رفت و چشمهایش حالت وحشیانش را از دست داد و کف دهنش بند آمد. کسی که برخاست گوشه ی آرنج ستوان رامیرز را گرفت، بی هیچ زحمتی بلندش کرد، از خانه بیرونش برد و مثل چوب پر تکانش داد. دخترک 15 ساله تکیده‌ای بود با استخوان‌های ترد که تا همین چند لحظه پیش زیر داربست مو آب یخ مخلوط با آرد بوداده و عسل به میهمان‌ها تعارف می‌کرد. فقط زور حیرت انگیزش بود که وضع خارق العاده‌اش را بروز می‌داد. ایرنه بیدرنگ دست به کار شد. دوربین را از دست فرانسیسکو قاب زد و شروع کرد به عکس گرفتن. بیان که اصلا نگاهی به دهانه دوربین بیاندازد، تند و تند عکس می گرفت. به این امید که به رغم تفاوت شدت نور در بیرون و درون خانه، بعضی از عکس ها درست از کار درآیند. از پشت عدسی دوربین ایرنه دید که آنجلینا کشان کشان ستوان را برد وسط حیاط و با لاقیدی تمام پرتش کرد چند متر آن سوتر میان پروتستان هایی که سراپا لرزان زانو زده بودند. تا سرکار ستوان آمد سر پا بلند شود، دختر چند مشت جانانه پس کلش کوبید و پهنش کرد کف زمین. بعد بی هیچ قیزی گرفتش زیر لگد. بیان که به سربازهایی که دورش کرده بودند و تفنگهاشان را قراول رفته بودند، اما از بهد و حیرت جرأت تیراندازی نداشتند، محل سگ بگذارد. دختر مسلسل رامیرز را که هنوز در چنگش به سینه چسبانده بود گرفت و پرتش کرد هوا، که شلپی افتاد توی خندق پر از گل و تا یکی از خوک‌ها خون سرد پوزش را به آن برساند فرو رفت و ناپدید شد. اینجا بود که فرانسیسکو لیل به خود آمد و یادش افتاد که ناسلامتی روان پزشک است. آهسته رفت نزدیک آنجلینا رنکیلئو و آرام ولی محکم دست به پشت شانه‌اش زد و صدایش کرد. دختر انگار که از خواب گردی دور و درازی برگشته باشد، سرش را انداخت پایین. شرمگین لبخندی زد و رفت زیر داربست مانشست. تازه آن وقت بود که سربازها دویدند، مسلسل را از توی گل در آوردند، پاکش کردند و دنبال کلاه کاسکت گشتند. بعد رفتند سراغ افسر فرماندهشان تا کمکش کنند از جا بلند شود و لباسش را بتکاند. حالتون خوبه؟ جناب سروان؟ ستوان رنگ پریده هولشان داد کنار. کلاه کاسکتش را انداخت سرش و اسلحه‌اش را غضبناک از دستشان گرفت، در حالی که در تمام سیاهی بلند بالای سوابق خشونتش حتی یک مورد نظیر این را نمی‌توانست سراغ بگیرد. ملت دل توی دلشان نبود. بی حرکت و مرعوب منتظر بودند واکنش صفاکانه‌ای، جنون انان گسیخته کوری، فاجعه واپسینی اتفاق افتد و به همه چیز خاتمه دهد. انتظار داشتند سربازان بریزند و از دم همه را سینه دیوار بگذارند و در جا تیر باران کنند، یا دست کم با لگد و توسری بریزندشان توی کامیون ارتشی و ببرند از بالای کوهی در دهان دره‌ای خالی کنند. اما اینطور نشد. ستوان خوانده دیوس رامیرز بعد از کلی این پا آن پا کردن برگشت و رفت طرف کامیون. داد زد: گهلولا، برمیگردیم. و افرادش بیدرنگ سوار شدند. پرادلیو رنگیلئو، برادر بزرگ آنجلینا، با آن قیافه سیاه سوخته گیج و گول زار و نزار، آخرین کسی بود که سوار شد. یعنی درست وقتی که قرش موتور کامیون بلند شده بود. آن وقت پرید و عقب کامیون کنار هم قطارهایش نشست. تازه آن وقت بود که ستوان به یاد عکس ها افتاد. دستوری داد که سرگروهبان فلفور پایین پرید و به دو سراغ ایرنه رفت. دوربین را از دستش گرفت، حلق فیلمش را در آورد و بازش کرد تا نور ببیند. بعد خود دوربین را طوری از روی شانه پرت کرد طرف ایرنه که انگار قوطی خالی آب جوست. سربازها که رفتند، سکوت ژرفی بر حیات خانه رنگیلئو حکم فرما شد. هر کس در اوهام خود انگار در کابوسی دهشتناک خشکش زده بود. ناگهان صدای آنجلینا تلسم سکوت را شکست.
آلی جناب، یه چیز خنک میل دارید براتون بیارم؟
و آن وقت نفس جماعت در آمد. توانستند تکانی به خود بدهند، به یاد کس و کارشان بیفتند و سرفکنده پی کارشان بروند. پدر چیریلو همین جور که گرد و خاک لبادش را می تکاند، آهی کشید و گفت:
خداوندا، ما را به راه راست هدایت کن.
بزرگ جماعت پروتستان با جامعه یک دست سفید خرگوشوارش در پی او درآمد که
و پشت و پناه من باش.
ایرن سراغ دوربین رفت. تنها او بود که لبخند به لب داشت. ترسش که ریخت، تنها چیزی که یادش ماند مسخرگی ماجراهای اتفاق افتاده بود. به عنوان مقالهش فکر میکرد و مانده بود که آیا دستگاه سانسور اجازه خواهد داد نام افسر کتک خورده را بیاورد یا نه. هیپولیتو رنگیلئو در آمد که
این پسره با کشوندن سربازا به اینجا راستی که گل کاشت.
عیالش پی حرف او را گرفت که
آره والا.
کمی بعد ایرنه و فرانسیسکو هم به شهر برگشتند. ایرنه دست گل بزرگی بغلش گرفته بود که هدیه بچه های رنگیلئو بود. سرحال بود و سرخوش و به نظر می آمد که حادثه را به کلی فراموش کرده است. انگار نه انگار که جانشان در خطر بوده و قصر در رفتند. ظاهراً دلخوریش تنها از این بود که فیلمش را از دست داده است. چاپ مقاله بدون عکس محال بود، چون هیچ کس چنین قصه ای را باور نمی کرد. دلش را به این خوش کرده بود که یک شنبه بعد بر می گردند و در سکرات خلسه عکس های دیگری از آنجلینا می گیرند. رنگیلئوها خودشان از آنها دعوت کرده بودند، چون خیال داشتند عید قربان خوکی را قربانی کنند و عده‌ای از همسایه ها را به سور مفصلی مهمان کنند. فرانسیسکو به عکس موقع برگشتن پاک پکر بود و دم به دم پکرتر می شد. طوری که وقتی ایرنه را جلوی خانه‌اش پیاده کرد، به زور می توانست خود را نگه دارد. وقت خداحافظی، ایرنه خنده کنان پرسید:
حالا چرا انقدر پکری فرانسیسکو؟ چند تا تیر هوایی بود دیگه، چیزی نشد که، گیریم یه مرغمی میون نفله شد.
تا آن وقت فرانسیسکو سعی کرده بود ایرنه را در جریان بدبختی های چاره ناپذیر، سرکوب و اختناقی که خودش هر روز از آن رنج می برد و موضوع بحث روزمره خانواده نیل بود نگذارد. فکر می کرد ایرنه معصوم، ایرنه مجذوب زیبایی های افسانه‌ای تابان را ندارد که در اقیانوس بیکران درد و رنجی که میهنش را در خود غرقه کرده بود غوطه ور شود. وقتی می دید که مثل موجودی اسیری بر بال خیالات خوش در آسمان ها سیر می کند، ماتش می برد. خوشبینی بیدلیلش، سرخوشی پاک و بیغشش، مرهم زخمهایی بود که رنجش میداد و میدانست که خودش قادر به التیام بخشیدن به آنها نیست. با این همه آن روز وسوسه‌ای مثل خوره به جانش افتاده بود که شانه هایش را بگیرد و آنقدر تکانش بدهد تا به خود آید و چشم به حقیقت بکشاید. اما وقتی دید ایستاده کنار دیوار سنگی خانه‌اش با آغوشی پر از گل‌های صحرایی، رهاوردی برای دوستان سال خورده، با گیسوی ژولیده از سواری با موتورسیکلت، این احساس به او دست داد که این موجود برای واقعیت‌های کریه و ناهنجار ساخته نشده است. وقتی که گونه هایش را حتی الامکان تا نزدیکای کنج لبها می بوسید، با همه وجود آرزو می کرد که کاش می شد تا ابد در کنارش بماند و از ظلمت سایه ها حفظش کند. تنش بوی علف می داد و پوستش خنکای دلچسبی داشت. بخش دوم، سایه ها. خاک گرم واپسین رازشان را همچنان در دل دارد. ویسنت هیدوبرو. فرانسیسکو از روزی که به کار در مجله مشغول شده بود، حس می کرد زندگیش زنجیره بی سر و تهی از وقایع عجیب و غریب شده است. شهر با مرزبندی نامشهودی به دو بخش مجزا تقسیم شده بود که هر روز ناگزیر بود از آن بگذرد. همان روزی که از لباسهای نفیس و گرانبهای حریر و تور عکس می گرفت، می باید به محله برادرش خوزه می رفت و به درمان دختر بچهی که به دست پدرش بی سیرت شده بود می رسید. بعد باید آخرین لیست اسامی قربانیان را به فرودگاه می برد تا به قید کلمه رمز به رابطی تحویل بدهد که پیشتر هرگز ندیده بودش. یک پایش در هپروت وهم‌آلود سیر می کرد و یک پایش در واقعیت اسرارآمیز. و در هر دو حال ناچار بود قالب روحیش را با نیازها و شرایط آن لحظه جفت و جور کند. اما شب که می شد، حوادث روز را در سکوت اتاقش مرور می کرد و به این نتیجه می رسید که در مصاف و مشکلات روزمره بهترین کار این است که اصلا فکر نکند تا ترس یا طغیان از حرکت باز نداردش. در آن ساعت تصویر ایرنه از دل سایه ها سر بر می کشید و اتاق را پر می کرد. خوابهایی که می دید معمولاً یادش نمی ماند. اما این گلها چنان تر و تازه در یادش ماند که در بیداری به خود گفت هر طور شده باید بزند به دشت و صحرا. وسطهای روز در دفتر مجله به همان زن طالع‌بین برخورد. همان که موهایش مشکی خرمایی بود و اصرار داشت فال او را بخواند. زن طالع‌بین تا چشمش در راه پله طبقه پنجم به او افتاد، در آمد که تو چشات میخونم تو یه شب عشقی رو پشت سر گذاشتی. فرانسیسکو دعوتش کرد به یک آبجو و چون چیزی به نظرش نمیرسید که فالبین را به حرف بیاورد، خوابی را که دیده بود برایش نقل کرد. فالبین گفت که گل آفتابگردان تعبیر خوبی دارد و بی برو برگرد تا چند ساعت دیگر خبر خوشی به او میرسد. دست آخر اضافه کرد که این خودش یه دلگرمیه دوست من، چون روی پیشونی تو مهر مرگ خورده. آنقدر از این حرف ها زده بود که دیگر فرانسیسکو را نمی ترساند. اما قدر و قیمت حرف های فالبین وقتی در نظرش بالا رفت که پیشگوییش خیلی زود تحقق یافت. ایرنه به خانهش تلفن کرد و گفت که میخواهد به دیدن پدر و مادرش بیاید و خواست که او را به شام دعوت کند. در طول هفته خیلی کم همدیگر را دیده بودند. سردبیر بخش مد خواسته بود یک سری عکس از آکادمی علوم نظامی بگیرند و فرانسیسکو را مأمور این کار کرده بود. فصلی بود که دامنهای حلقه حلقه چیندار مد شده بود و سردبیر می‌خواست عکس آنها را بگذارد کنار تصویر توپخانه سنگین و مردان اونیفورم پوش. فرمانده به سهم خودش فکر می‌کرد که این فرصتی است برای عرض اندام نیروهای مسلح در حاله‌ای دلنشین. این بود که بعد از بازرسی‌ها و اقدامات امنیتی شدید در تشکیلاتشان را به روی آنها گشود. فرانسیسکو و همکارهایش چند روزی در محیط نظامی سر کردند و سر آخر نمی دانست از سرودهای ملی و مراسم نظامی بیشتر حالش به هم می خورد یا از آن سه ملکه زیبایی که جلوی دوربینش جست می گرفتند. بازرسی چه موقع ورود و چه در هنگام خروج سفت و سخت بود. با یک دست پاچگی عجیبی مثل زلزله می افتادند به جان آنها و وسایلشان. چیزهای توی کیفشان را زیر و رو می کردند. لباس و کفش و کلاهشان را دستمالی می کردند و با دستگاه های الکترونیکیشان در جستجوی کوچکترین مدرک فعالیت های سری به همه چیز سیخونک می زدند. مدل ها از صبح که پا می شدند بی حوصلگی نشان می دادند و تا شب یک بند غر می زدند و ناله می کردند. سرپرستی گروه با ماریو بود. طراح مد ظریف اندام و خوش اطواری که همیشه لباس سفید می پوشید و پیش از هر عکس لباس مدل ها را عوض می کرد. دو نفر دستیار داشت که تازگی ها سر از عالم همجنس باز ها در آورده بودند و مثل پروانه دورش می چرخیدند. فرانسیسکو که مسئول دوربین ها و فیلم ها بود، مواقعی که نگهبان ها در جریان بازرسی از همه چیزشان صورت برداری می کردند و کار یک روزشان را خراب می کردند، ناچار آرامش خودش را حفظ می کرد و دم بر نمی آورد. این نمایش سیار که فکر هر ناآشنا به این جور مناظر را برمی آشفت، انضباط آهنین آکادمی را تا حدودی به هم زد. سربازهایی که از کرشمه ملکه های زیبایی حالی به حالی نشده بودند، از اطفار دستیارها حواسشان پرت می شد که از لج ماریو بی پروا با آنها لاس می زدند. ماریو تحمل ابتذال را نداشت و از سالها پیش پایش را از اینجور کثافتکاری ها کنار کشیده بود. پدرش یک معدنچی بود که 11 بچه را از آب و گل در آورده بود. ماریو در شهر پرتفتاده‌ای زاده و بار آمده بود که غبار معادنش همه چیز را به زنگار مات و مرده‌ای از پلیدی بدل می کرد. راه نفس را بر ساکنینش می بست و از وجودشان سایه‌ای بر جا می گذاشت و بس. سرنوشت این گونه مقدر کرده بود که او هم پایش را جای پای پدر و پدر بزرگ و برادرانش بگذارد. اما او از جنمی نبود که تن بدهد به یک عمر چهار دست و پا توی شکم زمین خزیدن و خار سنگ ها را شکافتن یا ایستادن و کار کمر شکن معدنچیان را نظاره کردن. دست های ظریفی داشت و ذهنی خیال پرداز. خصوصیتی که پدرش بارها کوشیده بود در او سرکوب کند. اما هارت و پورت های پدر نه اطفار ظریف و زنانش را علاج کرده بود و نه تغییری در تمایلاتش پدید آورده بود. بچگی هایش یک آن غفلت می کردند، پا به فرار می گذاشت و تک و تنها خودش را با مشغولیاتی سرگرم می کرد که همه اهل خانه را به خنده می انداخت. می رفت سنگ های لب رودخانه را جمع می کرد و آنقدر می سابیدشان تا برق بزنند. یا در علفزار اندوهزای دوروبر می گشت و برگ های خشک را جمع می کرد و از آنها مجموعه های هنری می ساخت. آفتاب که غروب می کرد می خواست بغزش بترکد. دلش می‌خواست خورشید را در یک مصرع شعر یا در یک تصویر نقاشی حبس کند و تا ابد برای خود نگه دارد. اما هر چه می‌کرد از عهده‌اش بر نمی‌آمد. تنها مادرش این خلق و خوی عجیب و غریبش را درک می‌کرد. و آنها را نه نشانه تمرد و سرکشی، بلکه گواه بر جانی می دانست که با جانهای دیگر تفاوت داشت. این بود که برای رهانیدنش از چنگ سخت گیری های بیرحمانه پدر پیش کشیش محل برد و اسمش را به عنوان زیر دست متولی کلیسا نوشت. شاید که ظرافت زنانش لابلای دامن پوشهای اشای ربانی و دود بخور گم و گور شود. اما همین که چشم پسر به نقطه نقطه های طلایی چلچراغ ها می افتاد که بر شیشه پنجره های کلیسا سوسو می زدند، فکرش از زبان سگ مصب لاتین منحرف می شد. کشیش کاری به حواس پرتی های او نداشت و خواندن و نوشتن و حساب و کمی هم اصول دین یادش می داد. به 15 سالگی که رسید، نه فقط کتاب های خود کلیسا را تقریبا از حفظ بود، بلکه چند کتاب هم از یک ترک صاحب سوپرمارکت گرفته و خوانده بود، که البته یارو قصدش این بود که به این بهانه بکشاندش به پستوی پشت فروشگاه و راه و رسم کامجویی مردان از همدیگر را نشانش بدهد. وقتی پدرش از این رفت و آمدها با خبر شد، گوش ماریا را گرفت و همراه دو برادر بزرگترش به فاحش خانه محل برد. آنجا کنار 12 نفر دیگر که برای خرج کردن دستمزد روز جمعهشان آرام و قرار نداشتند، منتظر نوبتشان نشستند. تنها کسی که متوجه پرده‌های کثیف رنگ رو رفته، بوی گند ادرار و مایه ضد عفونی و ویرانگی بیکران محل شد، ماریا بود. تنها او بود که از واخوردگی آن زنان رمق بریده و فقدان عشق جا خورد. نوبتش که رسید، از ترس برادرهایش سعی کرد با زن روسبی مردانه درآمیزد. اما یک نگاه زن کافی بود تا دریابد که با پسرکی روبروست که سرنوشت جام زندگیش را از ریش خند و تنهایی پر کرده است. وقتی دید که از مشاهده تن برهنش از فرط نفرت به خود می لرزد، دلش سوخت و از مردها خواست که تنهایشان بگذارند تا بتواند کارش را در آرامش انجام بدهد. همین که مردها رفتند، زن در اتاق را بست. کنار ماریا روی تخت خواب نشست و دستش را در دست خود گرفت. به ماریا که از ترس گریهش گرفته بود گفت: این کاری نیست که به اجبار بشه انجامش داد. برو پسر، برو یه جای دور، جایی که هیچ کس نشناسدت. اینجا بمونی دق کشت می کنن. در تمام عمرش پندی بهتر از این نشنیده بود. اشکهایش را پاک کرد و عهد بست که دیگر هیچ وقت در حسرت مردانگی چیزی که از ته دل آرزویش را نداشت اشک نریزد. موقع خداحافظی به ماریا گفت: اگه عاشق نشی یه چیزی میشی. بعد چند کلمه ای هم پدرش را نصیحت کرد که همین باعث شد که از یک کتک مفصل جان به در ببرد. همان شب ماریا سر صحبت با مادرش را باز کرد و عین ما وقع را به او گفت. مادرش دست کرد و از پشت گنجه یک دست اسکناس چروکیده در آورد و گذاشت کف دست پسر. با این پول بلیت قطار پایتخت را گرفت و به عنوان کارگر نظافتچی در یک سالن زیبایی کاری پیدا کرد که دستمزدش عبارت بود از